سوم خرداد 91 تفسیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 103 سلام. سوره آل عمران. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آیه قبلی بیانی رو داشتیم در باب تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اون آیه در باب تقوای الهی بود. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ظاهرا آیه گذشته یک قضیه فردی است، یعنی مراعات تقوای الهی هر کسی در زندگی خودش داشته باشه و سعی کند که از دنیا نرود مگر بر اسلام. پس آیه گذشته یک امر فردی است. این آیه ای که امرو مورد بحثمون است یک امر اجتماعی است، امری است که خطاب به مجتمع اسلامی گفته می شد که شما باید مراعات این قضیه را بکنید. مراعات چرا؟ می فرماید و اتصموا به حبل الله. واو رو می توانید استیناف بگیرید و می توانید عطف به آیه سابقه بگیرید. اگر عطف به آیه سابقه بگیرید همین نکته معلوم می شد که آیه قبلی یه مطلب فردی بود، این یکی یه مطلب اجتماعی است. استعناف هم بگیرید خیلی تفاوتی نداره. اعتصمو خب فعل امر است دیگه، فعل امر از باب اعتصامه و فاعلش هم که بابش. سلام داریم نوای خدای بده. بله. و اعتصمو به حبل الله جمیعا. فعل امر از اعتصام، امر کرده است مسلمین را، چون اعتصمو فعل امر خطاب به مسلمین است، امر کرده است مسلمین رو به اعتصام. اعتصام هم که معناش واضحه، یعنی تمسک. فارسی شما میگید چنگ زدن، یعنی التجا پیدا کردن، یعنی کسی به چیزی خودش رو نجات بدهد. چنگ که شما میگید چنگ زدن، اگر کسی افتاده در دریایی، در باتلاقی دارد غرق میشد، شما تنابی چوبی دست او میدهید او نجات پیدا کند، میگن چنگ زد. عجب میفهمم. بنابراین چنگ زدن که فارسی معنا میکنید، چنگ زدنیست، گرفتنیست که موجب نجات میشد، از هلاکت شما نجات پیدا میکنید. بنابراین اعتصام به معنای تمسک، التجا و امتناع به شیء است. یعنی وقتی او رو چنگ بزنید، اون رو بگیرید، دیگه اون هلاکت ممتنع می شود در حقش. خب اعتصمو، توجه دارید که فعل امر با فاعلش رو ذکر کرده، فاعلش جمع است دیگه، چنگ بزنید همه شما، خصوص بعدم داره اعتصمو به حبل الله جمیعاً. جمیعاً باز در واقع تأکید کرده که همگی باید چنین کنید. بنابراین یک امر اجتماعی است که همه مجتمع مسلمین باید این حرکت را انجام بدهند که اعتصام پیدا کنند به حبل الله. خب حبل که معناش معلومه، حبل رو شما میگون ریسمان، تناب، بنابراین معنای ظاهریش واضحه. اون چیزی که موجب بشود که شما برسید به یک آرزوی، به یک حاجتی، به یک نیازی، یعنی یک معنای حقیقی دارد حبل که همون تناب و ریسمان. بعد هر آنچه که شما رو به گمشده خودتان، آرزوی خودتان، حاجت و نیاز خودتان برسد، اونم شما ازش تعبیر به چه میکنید؟ حبل میکنید. مثلا در روایت دارد ان نساء حبائل الشیطان، چون شیطان به وسیله اونها به چه میرسد؟ به غرض و هدف و حاجت و اون چه که هدفش هست میرسد غالبا. خب به حبل الله، پس حبل معناش روشن. حالا اینجا مراد از حبل الله چیه؟ ببینید واضح هست که این اضافات، اضافات چیه؟ اضافات تشریفی است، مثل بیت الله، مثل شهر الله، مثل ید الله. توجه می‌کنید؟ الله خدا که ریسمان ندارد که، تناب ندارد که. بنابراین اینا اضافات تشریفی است به جهت اهمیت این شی ازش تعبیر میکند که این حبل الهی است. خب حالا این حبل الهی چیه؟ ما امر شده ایم که همگی، جمیعاً که بعدش میاد، مجتمع اسلامی مأمور شده است که چنگ بزند به چه چیزی؟ این حبل الله مصداقش چیست؟ الان حبل الله رو به ما نشان بدید، تعیین مصداق کنید. چه چیز حبل الله؟ اقوالی وجود دارد. شیخ دو قولش رو در تبیان نقل میکند. میفرماید که ابو سعید خدری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که حبل الله کتاب الله است. پس بنابراین حبل الله میشه کتاب خود، قرآن کریم. و بهی قال ابن مسعود و قتاده و سدی، این سه نفرم همین رو گفتند. ابن مسعود که از صحابه است، قتاده و سدی از تابعی. این قول اول. و قال ابن زید حبل الله ای دین الله، حبل الهی دین خداست. دین خدا چیست؟ دین اسلام. اینم ابن زید دارد و ابن عباس هم همین رو دارد. بنابراین این دو تا قول، یا بگود کتاب الله، حبل الهی رو معنا بکنید به کتاب خدا که قرآن باشد، یا دین خدا که اسلام باشد. جناب طبرسی صاحب مجمع قول سوم اضافه میکند، میفرماید ما رواه ابان ابن تقلب عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال نحن حبل الله الذي قال واعتصموا بحبل الله. ما حبل الهی هستیم. رو قول سوم میشن ائمه معصومین علیهم السلام، چون تعبیر به نحن هم شامل حال همه میشه در این بگی معصوم. بنابراین اینم قول سوم و واضح هست که این سه تا قول مانعت الجمع نیست، به جهت اینکه قرآن دلالت میکنه بر همون چیزی که ائمه معصومین دلالت بر اون میکنن و ائمه دلالت میکنن بر همون چیزی که قرآن دلالت میکند بر اون، مفسرین قرآنن. بنابراین تنافی وجود ندارن بین اینکه شما حبل الهی رو قرآن بگیرید یا ائمه معصومین بگیرید، بلکه صاحب مجمع روایتی از ابو سعید خدری نقل میکند، تو اون روایت میفرمایند این حدیث بله سقلعینی که شما میگن تعبیر کردن ابو سعید خدری از پیغمبر نقل میکند که خدا دو حبل دارد، یکی کتاب خدا و یکی اهل بیت و عترت. یعنی به جای اینکه تعبیر بکنند در این روایت به این که انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، تعبیر میکند به حبلین، انی تارکن فیکم حبلین کتاب الله و عترتی. مانعی نداره حالا شما دو حبل بگیرید یا هر دور اینا را بالاخره بله حبل واحد حساب کنید، مشکلی نیست. پس تنافی نداره با اون قول دیگرم، تنافی نداره به خاطری که هم قرآن و هم عترت و اهل بیت دعوت به دین خدا میکنن که اسلام باشه. بنابراین به حسب ظاهر تنافی در اقوال نیست. و شما توجه دارید که حبل الهی به همین کیفیت که در شریعت مقدس چنین است، در ادیان گذشته هم همین جور بوده است. شما در ادیان گذشته حبل الهی که داشته اید در دین حضرت ابراهیم مثلا، خب کتاب ابراهیم بوده است که صحف نام دارد، بله، و خود جناب ابراهیم که پدر توحید است، در اون دین حبل الهی این بوده است. بیان در دین جناب موسی حبل الهی تورات بوده است و شخص موسی و اوصیاء موسی. باز در دین مسیح به همین کیفیت حبل الهی انجیل است و عیسی مسیح که پیامبر خداست. بنابراین این یه امر بله خیلی بسیطی هم هست و ساده و غیر قابل انکار، به جهت اینکه پیامبران خدا هم مأمور رساندن کتاب خدا هستند و هم مأمورن به شریعت خودشون چه کنن؟ عمل کنن. نمیشه که پیامبر خدا به شریعت خودش عمل نکنن چون معصومه، تعجب میفرمون. بنابراین خود انبیام میشن حبل الهی، منتها هر کدوم در شریعت خودشون. بنابراین اعتصمو به حبل الله، که حبل الهی معلوم شد، جمیعن نسبش بر چیست؟ جمیعن منصوب بر حال است، نسبش بر حاله و معنام که واضح، یعنی همه با هم چنگ بزنید و اعتصام پیدا کنید به حبل الهی. یعنی یک دستور اجتماعی است که مسلمین همگی باید این دستور رو انجام بدهند. خب من نمیفهمم و نمیدونم اصل و فرعشو. اینقدر میدانیم که کتاب بدون مفسر که نبی باشد و اهل بیت نبی قابل فهم نیست و قابل استفاده نیست و هر کسی اون رو حمل میکند بر مراد و اون چی که در ذهن دارد و مقاصد خودش. بنابراین کتاب بفرمایید که احتیاج به یه مفسر دارد، که خود نبی و اهل بیت نبی مفسرین واقعی کتاب باشند و کتاب خدا صامت است، لکن اونا کتاب چی هند؟ ناطقند. اگر اونا معنا نکنند قرآن رو برای ما، معلوم نیست ما به مراد پی ببریم. توجه می‌فرمایید؟ حالا دیگه شما کدوم بفرمایید، کدوم اکبر است، کدوم اصغر، کدوم اصل است، کدوم فرع، کدوم مهم است، کدوم اهم، دیگه خودتون تشخیص بدید. عرض میکنم کتاب خدا صامت است و امام کتاب ناطق الهی است. ناطق اهم است یا صامت؟ توجه میفرمایید؟ اینو خودتون لحاظ کنید ببینید چیست. در هر صورت کتاب خدا بدون مفسر نتیجه ای نمیده.
روایات میگن قرآن محک گفتار ماست،
ازش میگه
که
قرآن اصله. آیات متشابه
کار نداره،
ولی
اگه خلیم کتاب قرآن
اصله باشه. اشکالی نداره، اصله باشه.
خب
چیه؟ شما قرآن رو تا قرائت نکنید، تا توضیح ندهید که خودش برای شما قرائت نمیشد که. اشکالی نداره. بعد قرائت و بعد تفسیرش میرسد به این که مبین است. خب اشکالی ندارد، لکن شما قرآن به تنهایی دردی از شما دوا نمی کند. الان فرقه ای اخیرن در بین مسلمین پیدا شدند، بیشتر طرف های پاکستان و هند، که به اینا گفته می شود قرآنی، و اینا میگن ما فقط آنچه که در قرآن است لاغیر. دقیقا به همین حرف خلیفه دوم عمل میکنند، حتی سنت پیامبر را اخذ نمیکنند، حتی سنتی که از طریق اهل سنت هم نقل شده باشد، یعنی حتی صحاح ست اهل سنت را قبول ندارند، فقط قرآن. خب نتیجه او چه میشن؟ نه وهابی هم صحاح ست قبول دارد، بخاری قبول دارد، مسلم قبول دارد. وهابی یک بله در فروع که سنی است، در اصول دین از تسنن خارج است، از اهل سنت خارج، ولی در فروع فقهی سنی است. این میگه فقط قرآن، هرچه از قرآن به دست میاد فهو، هرچه به دست نمیاد ولو در سنت فرض کنید نبیی که منقول از عامه یا خاصه باشد، هیچ اعتباری ندارد، هیچی. بله، و لذا یک فتاوی و یک بله کلماتی به اینها نسبت داده میشود که مسلمین قائل به اون نیستند، لکن اینا خودشون رو فرقه قرآنیه میدانند. و در بین شیعه هم شما میبینید آروم آروم دارد پیش بعضی ها میاد، میگن ما قبول نداریم روایت جدید نیست، منتها اخیرا ترویج میشد و بفرمایید که یه جمعی دوره و الا فکر قدیمی است، حسبنا کتاب الله، که از سال 11 هجرت اون کلام گفته شد. ترجمه فرمود، بنابراین تفکر قدیمی است اما اخیراً دارد ترویج میشد. و شما تو شیعه هم میبینید وقتی شما روایت میخونید میگه من روایت قبول ندارم، قرآن برا من بگو. تو روایت قبول نداری؟ تو قرآن میفهمی اصلا؟ تو قرآن از کجا میفهمی؟ شما همون محکمات را که دارید میگید قد دارید که همین ظاهر مراد است؟
نه.
بنابراین بدون تردید کتاب احتیاج به مفسر داره. یه کسی که این کتاب رو برای شما توضیح بدهد، تفسیر بکنه. و قطعا اول مفسر کیست؟ شخص شخیص نبی خاتم است، صاحب کتاب است که کتاب رو تفسیر میکنه. و بعد از او کسانی که قرآن در خانه اونها نازل شده است و اوصیاء نبی، مفسرین قرآن. شما اگر قرآن رو از اونا بگیرید صحیح اخذ کرده، اما نه اگر نه نه. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خب واو که حرف عطف و لا تفرقوا هم که فعل نهیه بود آقای سعادت، چی؟ لا تتفرقوا دیگه، درسته؟ بله. تای ثانیه چون تای اولش که نمی افتد، تای اول مال علامت مضارعه دیگه، تای ثانیه حذف شد به جهت مشابهت، شد لا تفرقوا. خب باز ملاحظه می فرمایید نهی نهی اجتماعی است، به جمع داره میگه لا تفرقوا، فاعلش جمع است. توجه می فرمایید نهی از تفرق و تشتت اجتماعی میکنن، همون جور که قبلیش امر اجتماعی بود. اعتصمو هم واوش واو جمع است، هم جمیعا حالش منصوب است و جمع بود. اینم هم همین جور نهی اجتماعی است. پس یه امر و یه نهی، اعتصام به حبل الهی ولا تفرقو. آیه دیگر هم داریم که ولا تفرقو سبولا، بله، راه های دیگر رو ولا تتبع سبول و تفرق بکم، بله، سبیل الله یه همچه عبارتیست، راه های دیگر رو نروید که سبیل خدا رو شما از دست بدهید. تفرقه و تشتت موجب بعد از سبیل الهی میشن. خب اون جنبه فردی داره، چون تقوای الهی مجتمع رو شما امر به تقوام که بکنید کل فردن فردن باید متقی بشن. توجه میفرمایید تا افراد متقی نشن شما یه مجتمع و یک جامعه با تقوا ندارید. ولا تفرق وذکرو، باز حرف عطف، باز یه امر دیگه. پس ابتدا یه امر بود و یه نه، باز مرتبه یه سوم امر دیگری. وذکرو نعمت الله علیکم، ببینید همه به صورت جمعه، یاد کنید، درسته؟ دعوت به تذکر نعمه الهی است. الان نعمتی که میخواد اینجا یادآوری بشه معلوم میشه، وذکرو نعمت الله علیکم، یاد کنید، نعمت میشه چی؟ مفعولون بهش، درسته؟ الله هم که مضافون الیهش. وذکرو نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بر خودتون یاد کنید. کدوم نعمت رو میخواد بگه؟ وحدت جامعه مسلمی، وحدت را، وحدت امت را به عنوان یک نعمت الهی دارد برمی شمارد. و میگد شما یاد کنید این نعمت الهی را علیکم، بر خودتون شما مسلمین. باز میفرماید اذ کنتم، پس وحدت رو به عنوان یک نعمت، نعمتی است که خدا عطا کرده است، علیکم ضمیر به مسلمین برمیگردد، بر شما مسلمان ها. اذ کنتم اعداء، خب اذ مفعول فیهش، یاد کنید نعمت را مفعول بهش مفعول فیهش. اذ کنتم اعداء، خب کانه که فعل ناقصه، ضمیر تم هم بفرمایید که اسمش، اعداء هم چی خبرش. یاد کنید اون هنگام نعمت خدا را بر شما، اون هنگام که شما کنتم اعداء، با هم دیگه عداوت داشتید، دشمنی داشتید. حالا اشاره باشد به قضایای، فرض کنید جنگ های اوس و خزرجی که گفته میشد 120 سال قبل از اسلام این جنگ ها طول کشیده بوده است و با حضور و ظهور اسلام و حضور پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در یثرب و مدینه پایان پذیرفت. اذ کنتم اعداء، درست، شما دشمن هم دیگه بودید. یا حالا اون یه مصداقشه، موارد دیگه هم ممکنه که جامعه به تشتت و تفرق و عداوت و دشمنی بیفتد و بعد خدا وحدت را و نعمت الهی وحدت را نصیب کند. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم، شما دشمن هم دیگر بودی، فألف خدا، بله چه کرد؟ الفت انداخت. فألف فافا تفریعه، یعنی بعد از اون عداوت و دشمنی که در بین شما بود، الف خدا الفت و پیوند و محبت و مودت را بین قلوبکم. الف هم که ضمیرش برمیگردد به خدا دیگه، یعنی الف الله بین قلبهای شما. خب بینم که مفعول فیهشه، بین قلوبکم، بعدم که مضاف الیه و باز ضمیر کمم اضافه شده، ضمیرم که برمیگردد به مسلمین. شما دشمن هم دیگه بودید، اما خدا منت گذاشت بر شما و بین قلبهای شما الفت برقرار کرد. حالا که خدا الفت برقرار کرد، باز فای تفری، فأصبحتم بنعمتهی اخوانا، شما به نعمت الهی شدید با هم دیگه چی؟ برادر. اصبحتم باز از افعال اصبح، افعال ناقصه بود دیگه، بله اصبحتم ضمیرشم که اسمش و به نعمتهی جار و مجرور، به نعمتهی یعنی به نعمت الهی. خب خبرش کو؟ اخوانا اصبحتم به نعمت الهی، شما گردیدید و به صبح رساندید و شدید، اون موقعی که دشمن هم بودید خدا الفت در قلبهای شما انداخت، نتیجه الفت الهی این بود که اصبحتم به نعمتهی اخوانا، با نعمت الهی چیه هم شدید؟ برادر هم شدید. اخوانا خبر اصبح، اخوانا. خب حالا الفت افتاد و شدید اخوان. ببینید چه تعبیر قرآن میکنه، میگه شما حالا شدید برادر. کنتم اعداء، دشمن هم بودید، حالا که خدا الفت انداخت بین شما، به نعمت خودش خدا، شما شدید اخوانن. ببینید چه مسیری طی شده است، مسیر از عداوت تا اخوت. و تعبیری که در باب بله وحدت میکند، تعبیر به اخوت است. دقت میفرمایید؟ خب اخوانا، اخوان جمع اخه دیگه، واضح. شما میدونید که خود قرآن کریم میفرماید انما المؤمنون اخوان، اونایی که ایمان دارند برادر همند، و برادرم که باشن حقوق برادری دارن، و حقوق برادری هم که مفصل در محرمه بحثش شده است که بیش از 40 حق میشد که برادر دینی نسبت به برادر دینی خودش این حق رو دارد و میبایست اینا ادا بشود. بله اگر برادر دینی نسبت به ادای بعضیش کوتاهی میکند، چون او کوتاهی کرده است، از شما هم ساقط میشود. اما اگر او به جا بیارد، بر شما هم لازم است که این حقوق را نسبت به او به جا بیارید. تو بحث حقوق مؤمنین بحث شده. بنابراین تعبیر رو ملاحظه کنید که میگه حالا شما برادر شده اید. سیر از عداوت تا اخوت رو شما طی کرده اید. اعدا رو کی اخوان قرار داد؟ خدا در قلبهاشون الفت انداخت و به نعمت الهی برادر هم شدن. اوس و خزرجی که در مقابل هم می جنگیدن 120 سال شدن برادر هم و مشرکین قریش رو شکست دادن، بعدم بلاد دیگر رو فتح کردن، تا آخرین نقطه اروپا رفتند. و کنتم، خب باز برمی گردد به عقب، و کنتم علا شفا حفرت من النار. کنتم باز واو عطف، کنتم باز از افعال ناقصه، ضمیرش اسمش، علا شفا حفرت من النار، درست شد؟ خب علا شفا که جار و مجرور، شفا یعنی چی؟ احسن، همین که شما میگون که بله مشرف، شفا یعنی لبه، یعنی دم، کنار، توجه میفرمایید؟ شفا حفرتین یعنی شما دم این حفره بودید، کنارش بودید، لبش بودید، لب حفره‌ای بودید. خب که این حفره، حفره هم که معلومه، شما تو خود زبان فارسی هم تعبیر به حفره میکنید، پرتگاه یا چه، حفرت من النار، شما بودید بر لب این حفره، این گودال، این پرتگاهی که من النار، نمیگه تو پرتگاه، تو حفره، تو گودال آتش بود، نه، خود گودال آتشین است. توجه می‌فرمایید؟ دو تا مطلبه. یه وقت شما یه فضایی دارید توش آتشه، یه وقت تمام فضای شما از آتش است. اینا با هم میگه این حفره من النار بود، نه اینکه حفره ای بود و نار و فیه، این بود بله میشد که آتش تو حفره هست، نه این حفره و گودال و پرتگاه اصلا الحفرت و ناریه بود، گودال آتشین بود. توجه میفرمایید؟ شما لب این گودال آتشین ایستاده بودی. خب کسی که بر سر پرتگاهی است، بله من المحتمل است که سقوط کند در پرتگاه. شما هم لب این گودال آتشین بودید و نزدیک به سقوط در این گودال و در این پرتگاه آتشین بودید. بله. فانقذکم منها. خب حرف تفریع فعل ماضی انقذ، خدا شما را انقاذ کرد، نجات داد شما را. خب فانقذکم، شما را خدا نجات داد، منها از اون حفره ناریه، درسته؟ خدا شما را نجات داد از اون حفره ناریه. خب بفرمایید که به چه خدا نجات داد؟ فانقذکم منها. خب انقاذ از حفره شده است، این انقاذ به چه وسیله ای صورت گرفته است؟ انقاذ از این حفره ناریه به سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی اگر چه محذوف است، فانقذکم بهی من النار، لکن این فانقذکم بهی یعنی فانقذکم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم من النار، چون انقاذ یه وسیله انقاذ میخواد. این وسیله انقاذ چه بوده است که شما رو نجات داده؟ به برکت پیامبر خاتم شما نجات پیدا کردید. پس انقاذ به سبب پیامبر رحمت بوده است. فانقذکم منها. خب کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. بفرمایید که خبر کانه چه جور چی شد؟ کنتم کانه و تومم اسمش، خبرش آقای سعادت کو؟ خبر کانه کنتم الا الا ها کو خبرش؟ افا الا شفا حفرتن مجموعا خبر کانه. کانه شما کجا بودید؟ الا شفا حفرتن، بر کنار این گودال آتشین بودید، بر کنار این گودال آتشین بودید. فانقذکم، خدا شما را نجات داد به وسیله پیامبر خاتم از این گودال آتشین. کذالک جار و مجرور، یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون، خدا بیان میکند آیات خودش رو برای شما این چنین. ببینید اینا همه تشبیه معقول به محسوس بود، تفرقه تشتت رو تعبیر کرد به چی؟ تعبیر کرد به یک گودال آتشین، که اونایی که دنبال تفرقه و تشتت میرن بر سر این گودالند، و کسی که بر سر پرتگاهیست بیم این سقوطش در پرتگاه میرن. اما به برکت پیامبر خاتم شما رو نجات دادیم از این گودال، و بنابراین از این به بعد بیایید و اعتصام به حبل الهی داشته باشید و از تفرقه و تشتت بپرهیزید. تمام این اونچه که گفته شد تشبیه معقول است به محسوس، به خاطر اینکه عامت الناس به خوبی این تشبیه معقول به محسوس وقتی که بشد انبرشون روشن میشه، واضح میشه، آشکار میشه. لذا میگه کذالک، ما با این بیانات که کردیم و این تشبیه بفرمایید معقول به محسوس، یبین الله تبیین میکند خدا، توضیح روشن میکند خدا برای شما آیات خودش را، لعلکم شاید شما با عمل به اون آیات الهی تهتدون. خب یه سری روایت زیل آیه برای شما بخونم ببینیم به کجا میرسیم. اول از کافیه شریف، در کافی دو تا روایت داریم تو روزه کافی. روایت اول سندش صحیحه، علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد ابن خالد از پدرش عن ابی عبدالله. اگر این باشه سند کافی با سه واسطه توی روایت از امام صادق نقل میکنه جناب کلینی، با سه واسطه داریم در کافی شریف روایاتی که با سه واسطه از کلینی تا امام صادق است. به اینا میگن ثلاثیات کافی، یعنی سه تا واسطه کلینی تا امام صادق. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها، وقت تصریح میکند به اینکه به چی انقاذشون کرد، میگه به محمد صلی الله علیه و سلم ها کذا والله نزل بها جبرئیل علی محمد. خب ببینید اینا رو شما از روایات تحریف نگیرین دا، که پس آیه بود است به محمد و این به محمد حذف شده است، الان تو قرآن نداریم. نه، این تفسیر آیه است که انقاذ به چه شده است، به شخص پیامبر است. خب باز روایت دیگری و به اسنادش تا ابی هارون مکفوف عن ابی عبدالله قال کان ابو عبدالله علیه السلام اذا ذکر رسول الله قال، می فرمودن وقتی پیامبر رو یاد می کردن به ابی و امی و قومی و عشیرتی، همه اینا فدای شما باشد پیامبر خدا، عجب للعرب کیف لا تحملنا علی رؤوسها، تعجب از عرب چرا ما رو رو سرش نمیگذارد و جا به جا کند و افتخار کند به ما. چرا؟ والله عز و جل یقول فی کتابهی و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها به رسول الله انقذو. به چی اینا نجات پیدا کردن از این شفا حفرت من النار؟ به پیغمبر خدا. وقتی به رسول الله انقذو، خب ما هم اولاد اون رسول خدا هستیم، خب ما رو باید بذارن رو سرشون حلوا حلوا کنن. بله، اما خب این دوتا روایت، پس انقاذ معلوم شد که به چه شده است، انقاذ به رسول خاتم شده است. بازم روایت داریم در این مورد. عیاشی رو ملاحظه بفرمایید. عن ابن یزید قال بله سألت ابو الحسن علیه السلام و اعتصموا به حبل الله جمیعا، بیام قبل شفا و حفرته اول آیه و اعتصموا به حبل الله جمیعا، این حبل خدا چیه که بهش چنگ بزنی؟ جواب امام قال ابو الحسن، یعنی از موسی بن جعفر علیه السلام، قال علی ابن ابی طالب حبل الله المتین. عن جابر، عیاشی رو میخونم، عن ابی جعفر قال فرمودن آل محمد علیه السلام هم حبل الله الذی امر بالاعتصام بهی. حبل الله رو آل محمد ائمه معصومین گرفتن. فقال و اعتصموا به هم. باز حدیث بعدش، حدیث بعدش همین داستان انقاذ. ان محمد ابن سلیمان البصری دیلمی از پدرش از امام صادق و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها، انقاذ به چی شده است؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انقاذ به رسول خدا شده است. باز روایت دیگری قال ابشروا به اعظم المنن علیکم، شما بشارت باد بر شما به بزرگترین منت خدا بر شما، بزرگترین نعمت خدا بر شما. و کنتم علی شفا حفرت من النار فالانقاذ من الله هبتون، انقاذ از این هبه الهی است. والله لا یرجع من هبته، خدا رجوع در هبه خودش نمی کنن. یعنی انشالله امت اسلامی در این حفرت من النار، در این حفره ناریه وارد نمیشه، تا لبش میرد، تا دمش میره، تا لب این پرتگاه میرد، اما انشالله داخل این پرتگاه نمیفتد. چرا؟ به خاطری که انقاذ هبه الهی است و خدا در هبه خودش رجوع نمی کند. تو روایت داره بله الراجع فی هبته کل عائد فی قیعه، کسی که در هبه خودش رجوع کنه، کتاب هم دادم به شما میگم ورده بیار، پس گرفتم ازید در هبه رجوع جایز است دیگه. میگم در هبه خودش کسی که رجوع بکنه مثل کسی است که در قیع خودش استفراغی رو که کرده است بخوره. قاعدتا کسی این کار رو نمی کند. بعدش می فرماد و خدا رجوع در هبش نمی کنه، یعنی به برکت پیامبر و خاندان پیامبر خدا انقاذ میکند و امت اسلامی داخل این حفره ناریه تفرقه نمیافتند. عن ابن هارون کان ابو عبدالله، این همونه که تو کافی هم بود که بله امام صادق میفرمود. خب اینم چند تا روایت از عیاشی بفرمایید که به برکت اینا ببینید همون تفرقهی که در اول اسلام واقع شد بعد از ارتحال یا شهادت رسول خدا کافی بود برای اینکه بساط رو جمع کنن، در جمعه یعنی کافی بود برای اینکه اسلام رو نابود کنن. اما چه موجب شد که این پیش نیاد؟ اون سکوت امیران. اگر امیر سکوت نکرده بود و قیام به حق کرده بود اسلام از بین رفت. و پس ببینید ولو حق مسلم امیر بود و پایمال شد، و ولو این حق که پایمال شد امت اسلامی هدایت را از دست داد، توجه می فرمایید، با این حال به برکت امیر باقی موند. بنابراین به برکت پیامبر و استمرار پیامبر که در اوصیای پیامبر است این انقاض همیشه واقع می شود. دقت می فرمایید؟ خب بله. در معانی الاخبار روایتی رو نقل میکنن از امام سجاد، الامام منا لا یکون الا معصوما، امام نیست مگر معصوم، و لیست الاسمت فی ظاهر الخلقه فیعرف بها و لذلك لا یکون الا منصوصا، و اسمت هم که یه چیز ظاهری نیست که مردم بفهمن، مثل ریش نیست که تو صورت یکی در بیاد بفهمن که این معصومه. به همین جهت اسمت رو خدا می داند و لذا امام باید منصوص باشد، بعد از جانب خدا معرفی و تعیین بشود. فقیل له یا ابن رسول الله فما معنى المعصوم، معنای معصوم چیه؟ فقال هو معتصم به حبل الله، معصوم کسی است که چنگ زده است به حبل الهی و حبل الله هو القرآن، لا یفترقان الى یوم القیامه، حبل خدا قرآن است و لا یفترقان یعنی تثنیه شد، امام و قرآن با هم تفرقهی ندارن، از هم جدا نمی شوند الى یوم القیامه، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لا یفترقان حتی یردان علی الحوز، والامام یهدی الی القرآن والقرآن یهدی الی الامام، هم امام به قرآن هدایت میکند هم قرآن راهنما میزند به سوی امام، و ذالک قول الله عز و جل ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. بفرمایید در تفسیر ابوالجارود از امام باقر هست: لا تفرقوا قال ان الله تبارک و تعالی علم انهم سیفترقون بعد نبیهم و یختلفون. خدا میدونست که اینا اختلاف میکنن و تفرقه ایجاد میکنن. فنهاهم عن التفرق، خدا نهیشون کرد. کما نها من کان قبلهم، قبل اینا امتهای پیشین هم خدا از تفرق نه کرده بود. فامرهم، خب حالا هم شده این بر چه جمع بشیم؟ فامرهم ان یجتمعوا علی ولایت آل محمد ولایت فرقو. در کشف محجه ابن طاووس از امیرالمومنین نقل میکند که فرمودن آیه ای که همه عرب رو گرفته است این آیه است، همین آیه رو تلاوت کرد و فرمودن فیالها نعمتن ما اعظمها، چه نعمت بزرگی، چقدر بزرگ است. این لم یخرجو منها الا غیرها، اگر از این نعمت خارج نشوند و سراغ دیگران نروند. و یا لها مصیبتن ما اعظمها، چقدر هم مصیبت بزرگ است که از این بزرگتر نیست. ان لم یؤمنوا بها فیرغبوا عنها، اگر از این نعمت، به این نعمت ایمان نیارن و از این نعمت بله اعراض کنن. خب کدوم نعمته؟ وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم، این نعمت رو میگن. این نعمت، نعمت اتحاد است. اتحاد، وحدت، محور میخوام، درسته یا نه؟ حول چه چیز میخوام متحد بشم؟ ببینید یه کشوری میگن این استانها، این سرزمینها حول ملیتشون، حول وطنشون با هم متحد شدن، درسته؟ خب الان این اتحاد آقای سعادت حول چه باشد؟ این اتحاد حول ولایت آل محمده. در کتاب کمال الدین فرمودن قال علی لرسول الله امن الهدات ام غیرنا، آیا این هدات، هادیان امت، امامان امت از مان یا غیر ما هدات امت خواهند بود؟ جواب پیغمبر قال بل منا الهدات الالله الى یوم القیامه، هدات به سوی خدا از مان تا قیامت. ببینید بنا استنقذهم الله عز و جل من زلالت شرک، بنا استنقذهم الله من زلالت الفتنه، بنا یسبهون یسبهون اخوانا بعد زلالت الفتنه کما بنا اصبه و اخوانا بعد زلالت شرک و بنا یختم الله و کما بنا یفته الله و صلی الله.
فرهاد نبود که شما در درس از اون یادی کنید.
چی؟ قاعدتاً بله این تعبیری که میکنه متقدم اهل الحدیث در مدرسه المستنصریه و کان محافظاً على مقتضا عقیدته یعنی سنت اینا بعد زمانی تاریخ بغداد اینا مال سنی هست دیگه بعد چه شده؟
یعنی حدیثی این خواستن نفس سندش از اهل سنتی چیه؟
بله من سنی هست بفهم بعضیشون اصل شفاعت رو میکنه حرم پیغمبر تو این که مال پیغمبر میکنه تو ذریح پیغمبر تو خود ذریح دارد آقای باقری میره نگاه کنیم دارد یا الله یا محمد خب یا الله یا محمد محمدشا سلام کرده زیرش نقطه گذاشته یه دندون هم زده شده یا مجید پیداستم که این دستکاری شده من. یا الله یا محمد کرده زیرش یا الله یا مجید حالا چرا مجید بگو یا الله یا رب یا الله یا هم محمد هم خواسته به نزدیکترین چیز که تبدیل کنه مجید بوده و جمعه اینا عقایدشون همین یا فرض کنید سلام محمد تو حیات مسجد النبی حیات دوم تو دایره سبزا محمد المهدی بعد اون خطات محمد و هی محمد و یای مهدی را قرینه هم انداخته زیر هم که شما هی محمد با یای مهدی جفت هم که بیفته میشه چی؟ حی یعنی شما میخوندی محمد المهدی حیون همین اعتقاد شیعه که امام زمان زنده است منتها دوتا کلمه رو هی محمد با یای مهدی رو زیر هم در آورده خطات اینا تو نه حالا اینا جدا کرده به خاطر اینکه حیون در نیاد اومدن پاک کردن مال محمد کشیدن اون طرف مهدیشه کشیدن این طرف این هی و یه را از هم تفکیکش کردن که حیون اینا از این کار را زیاد می شیعه دوازده تا فرقه داره بیش از دوازده تا فرقه داره خب همشه دیگه شیعه دوازده تا شد اهل سنت چهار تا فرقه داره هزاران فرق. چهار تا مذهب فقهی رسمی داره. خب به خاطر اینکه مسلمان ها این حرف خدا را گوش نکرده، بنا بود که اعتصمون به حق الله، قول محور ولایت خدا امرشون کرد جمع بشن، نشدن.
مرد ولایت جمع شده
ولایت دور ولایت جمع شده دور ولایت جمع شده که ولایت امیرالمومنین ولایتیست که بره تا امام زمان. بنابراین فرق شیعه ای که ناقصن اسماعیلیان زیدیان اینا باید بره تا آخر، اینا تا آخر نرفته، پس ولایت رو به نحو اتم و اکمل جمع نپذیره. هرگاه ولایت به نحو اتم و اکمل پذیرفته بشه اون مشکلی نداره. اونجا اتفاق
ولایت چیه؟
بهایی ها با شیعه؟ اصلا بهایی ها کافره شیعه نیستن؟ چیا؟ چیزی زمین کنید؟ بهاییه به شما میگه من مسلمانم، خدا و پیغمبر شما و ائمه رو قبول دارم. بهاییه جز فرق شیعه نیست، بهاییه فرقه کافره، ما اصلا اونها رو کافر میدونیم. اونا خودشون میگن که علی محمدی با خداست، نه اینکه امام زمانش بدونه. اول گفت من نایب امام زمانم، بعد دید ملت خرم قبول کردم، و حالا که قبول کردم بس من خود امام زمانم، دید بازم قبول کردم، و بس من خودم پیغمبرم، دید قبول کردم، و با ما خودم و خدا هم یادم را از اول باید میگفت. کسی که میگه من خدام ایشیه، اونایی که قبول دارن خدایی یه همچی خریا اینا شیعه هم؟ اسماعیلیه فعلی نماز میخونن اصلا؟ آه از کدوم اسماعیلی ها اینه که شما
امام
احرام آقا خانیه، آقا خانیه، آقا خانیه نماز نمی
کنه،
آقا خانیه، آقا خان نماز رو زحمتش رو برداشت از شیعیان پیران، حجاب رو برداشت، سیام رو برداشت، سوم و صلات هم برداشت آقا خان. پس این هم پیروان آقا خان شاید نیست. آقا خان لندنه، هند نیست. پس این ها یه اسمانیه دیگر. آقا خانی ها مرکزشون هند لندنه و من رئیسشون هم فوق العاده ثروتمنده، خیلی هم کمک میکنن بهشون. تو ایران هستن آقا خانی ها، کمن ولی هست، هیچ پایبند شریعت هم نیست. زیدی های یمن در فقه حنفی هست
آقا شیعه
امیرالمومنین رو بله خلیفه میدانن اینا، اما فقه چون ندارن در فقهشون هرچی که از زید بهشون در فقه نرسیده باشه و فقهی که از زید رسیده فقه قلیلی است، الباقیشو میگن ما از فقه حنفی تقلید میکنیم، ولی زا عملا در فقه حنفی چه صوفیه شیعه بله صوفیه هم تو شیعه صوفیه داریم هم در سنی ها صوفیه. خب یه چیز آیه دیگه هم قبول دارم که شما قبول ندارید.
مثلا یکیش
خود
میگه
خود تو قبول را مثلا یا مرد تمدید ما خود یعنی قاعدشون قاعده به حلول هم اتحاد هم همه چیز رو خدا دانستن، اشیاء خارجی رو خدا دانستن، نمیشه قائل به حلول اتحاد، قائل به حلول اتحاد شد که علیکم السلام آقای مهندس، بفرمایید زیارت قبول آقای مهندس، خواستیم ما رو اونجا دعا کنیم، بفرمایید. خیلی
متشکرم.
در خدمت شما
هستم. آدمان مثلا آتیشون که چیزن اینا مثلا آزمان رو من قبول دارم چیزن خدا رو مثلا همیشه هم خدا نمیدونم.
ببینید صوفیه مراتب مختلفی دارن، یعنی یه فرقه نیست، خود صوفیه یه فرقه متعدد در انحراف اشتراک دارن، لیکن بعضشون انحرافشون اشده بعضشون عقل. در فرق صوفیه هستن مایی که نماز میخونن، روزه میگیرن، حتی تقلید میکنن، حتی از مرجع تقلید تقلید میکنن، هست نه هست جزی فرقشون فرقه هایی هست که تقلید میکنن،
حتی مسجد میان مثلا.
بعضیشون موقعا رجوعشون دادن به آقای مظاهری، چیزیشون هم اتفاقا تقلید
میکنن. پس مثلا اگه اینا میدونی باشن در مراجع نمازشون
اینا مشکلشون اینا اقل و اشکالن هم از اونایی که نه نماز میخونن نه تقلید
میکنن.
عرض کردم اونا یه عقاید باطلی دارن که به تفصیل باید که بحث قیام بکنه برمیگرده که آنات متخلل باشد یا نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش میکنم به سلامت باجا مراد دعا بفرمایید. خواهش میکنم دعا فرامش نفرمایید، در خدمت شما وقتی رو داده بله. نه این رو نمیدیم، کراهت داره اقل نصف. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مون چه بود آقا؟